به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
نامی که نماد شد و گوشی که نشنید. علی خامنه ای در اولین سخنرانی بعد از اعتراض های سراسری خشم مردم را نادیده گرفت. خیابان های ایران برای 5 روز متوالی در تب اعتراض و خون. حضور پررنگ زنان بدون حجاب در اعتراض ها و سوزاندن روسری. همزمان با صدای گلوله و بوی خون در خیابان‌های ایران، ابراهیم رئیسی در سازمان ملل می‌گوید جمهوری اسلامی کارآمدترین سازوکار در صیانت از حقوق بشر را دارد. اعتراض گسترده ایرانیان در نیویورک علیه حضور ابراهیم رئیسی با حضور هنرمندان و فعالان مدنی. صدای اعتراضی که جهان شنیده، گروه هکری انانیمس وبسایت‌های دولتی را هدف قرار داد. سایه سایت دولت و بانک مرکزی هک شده. ادامه تلاش‌ها برای پوشش اینترنت ماهواره استارلینک در ایران. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. نامش نماد شد، از کردستان تا بندرعباس، از تورنتو تا برلین. نامش نماد شد در شعله هایی که روسری ها را سوزان، در گیسوهایی که چیره شد. نامش نماد شد در فریاد خشم و اشک و آهی که خیابان ها را لرزاند. مهسا امینی خشم فروخورده یک ملت را لبریز کرد. قتل او موجی از اعتراض ها را در ایران به راه انداخته که حالا کوچه ها، خیابان ها و دانشگاه ها را در بر گرفته. در روزهایی که خیابان ها در تب اعتراض می سوزد، رهبر جمهوری اسلامی پشت تریبون رفت و آن هم در سالگرد آغاز جنگ. او از هر دری سخن گفت الا آنچه در زیر گوشش در خیابان های شهرهای مختلف ایران در جریان است. نشنده گرفتن فریادی که شخص او را مقصر شرایط موجود می داند. اوی که خود را فرمانده می داند اما سالهاست که مردم از او عبور کردند. جامانده در حظ قدرت خیش. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
آنها دیگر همدیگر را نمی خواهند. مردم ایران و رهبر نظام. واکنش خامنه‌ای به اعتراض‌های مردمی و پناه بردن دوباره به دشمن خارجی.
وقتی زرق و برق دشمن جلوه می‌کنه، وقتی هیبت و شوکت دروغین دشمن در چشم‌ها به رخ چشم‌ها کشیده میشه، نتیجهش در میدان سیاسی ترس.
تلاش برای تخفیف این صدا، صدایی که به گوشش رسیده اما گویا نمیخواهد باور کند.
فرازها و اوجها رو انکار میکنه دشمن. اگر یه موردی حزیزی وجود داشته او رو بزرگ میکنه.
نزدیک به 1 ساعت سخنرانی بدون اشاره مستقیم به کشته شدن مهسا امینی و اعتراضهای مردم، به نظر میرسد او بالاخره فهمیده که چراغهای رابطه بین خودش و شهروندان قطع شده و آنها دیگر حرفی با هم ندارند. سال 98 دستور سرکوب داد و بعد از دستگاه سرکوبش تقدیر کرد.
در میدان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دیگران وارد میدان شدند. در اون چند روز در مواجهه سخت کار خودشون را، وظیفه خودشون را انجام دادند.
حالا اما مهمترین ابزارش برای حکمرانی در 3 دهه گذشته از کار افتاده. قبعت دستگاه سرکوب خامنه‌ای در خیابان‌های ایران شکسته. اینجا، دقیقاً اینجا لحظه ایست که ترس ترک برداشته. مردمی که دیگر واهمه ای از ماموران تا بن دندان مسلح ندارند. ابزارشان خشم است، انگیزهشان نفرت. وقتی یکی از ستونهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را در خیابان به آتش میکشند. حجاب اجباری دیگر نه سر چوب بلکه به شعله های آتش سپرده شده. روسری نمادین خیابان انقلاب حالا به یک واقعیت تبدیل شده. زمانی که خواسته زنان تا درون دانشگاه تفکیک جنسیتی شده الزهرا هم نفوذ کرده. اینجا قم است. صدای مردم معترض را از مرکز مذهبی نظام میشنوید. رسانه‌های حکومتی با یک عقب نشینی محسوس تلاش میکنند انگیزه اعتراض‌ها را تا سطح گشت ارشاد پایین بیاورند. اما این مردم با پایین کشیدن نمادهای جمهوری اسلامی خواستهشان را یک صدا فریاد میزنند. در حالی که شهرهای مختلف ایران سرشار از خشم و شعار است، ابراهیم رئیسی در نیویورک خواهان رفع تحریم‌ها شده. به نام مردمی که به نظر می‌رسد فراتر از تحریم، عاملان تحریم را نمی‌خواهند. در روزی که رئیس جمهور شیلی در مجمع عمومی سازمان ملل از مهسا امینی گفت
می‌خواهد در ایران به یاد مهسا امینی که این هفته به دست پلیس کشته شد باشد، یا در هر کجای دنیا،
رئیسی ترجیح داد نام او را به زبان نیاورد و در حالی که تمام ارکان حکومتی به دنبال لاپوشانی کشته شدنش هستند از پیگیری پرونده‌اش بگوید. او مدعی شد جمهوری اسلامی کارآمدترین سازوکارها را برای صیانت از حقوق بشر دارد.
جمهوری اسلامی ایران با الهام از باورهای دینی و بر مبنای روح و نص قانون اساسی خود یکی از کارآمدترین سازوکارها یکی از کارآمدترین سازوکارها را در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته.
با چشمان بسته بر واقعیت خیابان‌های ایران، دوشادوش علی خامنه‌ای که او هم ترجیح داد در خیابان پاستور سراغ تاریخ برود و جنگ را آنطور که خودش می‌خواهد روایت کند، در جمع فرماندهان سپاه برای مردم خودش، نه مردم ایران که اتفاقا آنها هم با استنادی تاریخی جوابش را در خیابان‌ها می‌دهند. مشتبه پور محسن، لندن.
تازه ترین خبرها از ایران حاکی از این هستش که محدودیت در اینترنت به وجود اومده و در برخی از شهرها مثل اهواز اینترنت قطع شده. گزارش رسانه ها حاکی از قطع کامل اینترنت ایرانسل و اپراتورهای همراه اول در تهران هم هستند. خبرهای جدید رو به مرور در طول برنامه با شما خواهیم داشت. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین پژوه از پاریس به ما پیوستن. آقای اکبرین، خوش اومدین به برنامه امروز. آقای خامنه‌ای امروز پشت تریبون رفت در سالگرد جنگ 8 ساله، صحبت از همه چی کرد، تمام حرفاشو که مرور میکردی راجبه خیلی چیزها حرف زد الا آنچه که در خیابانهای تهران، خیابانهای سراسر کشور در حال وقوعه. فهم کن که آقای خامنه‌ای نمیبینه، نمیشنوه، مسخ شده، بیخبره، چه اتفاقی براش افتاده؟
وقت شما بخیر. به نظر میرسه که وضعیت برای آقای خامنه‌ای پیچیده هست، یعنی میشنوه، میبینه به گمانم، اما وضعیت براش پیچیده است، هم به لحاظ مبدأ اعتراضات، هم به لحاظ مقصد اعتراضات، هم به لحاظ موقعیت نظام. مبدأ اعتراضات چیزیه که قابل توجیه نیست. یه دختری اومد تو خیابون و کشتنش. شما فرض کن تو خونه ی آقای خامنه‌ای که الان سالم مونده، مثلا فرض کن نوه ایشون که حالا کودکه، هنوز سالمه، هنوز آدمه، خب ایشون مثلا به برای بچهش تعریف بکنه که دختری بدون هیچ عملی اصلا که بخواد معنایی داشته باشه به لحاظ حقوقی، اومده توی خیابون از شهر خودش بلند شده اومده سفر و گرفتنش و کشتنش، این نوه آقای خامنه‌ای بهش چی خواهد گفت؟ یعنی میخوام بگم کار تو خونه آقای خامنه‌ای هم قابل توجیه نیست. پس به لحاظ مبدأ اعتراضات قابل توجیه نیست، مقصد اعتراضات هم برای نظام قابل پذیرش نیست. مقصد اعتراضات دیگه این نیست که یک مثلا بنزین فلان بشه یا یک مورد مشخص رو روش تمرکز بکنن. اونقدر این نظام زندگی رو برای مردم از همه جهات تحمل ناپذیر کرده که مقصد این اعتراضات ضمن اعتراض به این ظلم فاحش و عریان این هست که حکومت دینی نمیخوان. اصلا بگیم حداقل چیزی که نمیخوان این که اجبار رو بردارن. خب حتی همین اجبار رو می بخوام بردارن، اجبار به هویت جمهوری اسلامی گره خورده. این از مقصد اعتراضات که نظام نمیتونه بپذیره، وگرنه هویت خودش رو میبازه. موقعیت نظام هم پیچیده است به خاطر اینکه رئیس دولت جمهوری اسلامی پاشده رفته نیویورک. همین جوریش هم هیچ اتفاقی هم اگر نیفته هر کی بهش میرسه یکی میپرسه چرا کشتید، یکی میپرسه چرا زدید، یکی میپرسه چرا به تروریستا پول دادی، یکی میپرسه چرا به قاچاقچیا همکاری میکنی. همین جوری با این سوالات مواجه میشه، چه برسه به این که نیروها در داخل کشورم بخوان خشونت رو افزایش بدن که او واقعا در پاسخگویی به این وضعیت و این فشار مخاطبان دچار مشکل خواهد شد. تو همین حالت عادیش هم از روی کاغذ میخونه، اونجوری هم خب واقعا بداهه پاسخ دادن براش کار بسیار دشواریه.
آقای اکبر، این امروز آقای خامنه‌ای از دشمن دوباره حرف زد، همون دشمنی که 43 ساله در جمهوری اسلامی نامش رو میشنویم از رهبران مختلف، ولی مردم در خیابان نام دشمن دیگه‌ای رو فریاد میزنن، اونها مرگ بر دیکتاتور میگن، مرگ بر خامنه‌ای میگن. چرا بین دشمن مردم و دشمن رهبر جمهوری اسلامی اینقدر تفاوت هست؟
یکی از چیزهایی که باعث همین سکوت آقای خامنه‌ای در برابر این اعتراضات شده که در پرسش قبلی شما بود همینه، یعنی تفاوت بین صحبت‌های آقای خامنه‌ای با اون چه که مردم در خیابان میگن و اون مطالبات اجتماعی که ما در خانه‌ها، شهرها، شبکه‌های اجتماعی، در انتخابات‌ها، حتی در معنای همین انتخابات‌ها میبینیم و حرفایی که امروز آقای رئیسی مثلا در نیویورک زده با اون چه که ما به عنوان مطالبات اجتماعی میبینیم تفاوتش تفاوت دوتا دیدگاه نیست، تفاوت دوتا سیاره است. یعنی مثلا شما اگر یه سری مختصات رو و مشخصات رو حذف بکنی خب و بعد از کسی که نمیدونه از جای بی خبره بپرسی ابراهیم رئیسی یا علی خامنه‌ای رهبران کدوم کشورن، نمیتونن تشخیص بدن. یعنی فاصله شون با مطالبات جاری جامعه ما اینقدره. به همین خاطر هم هست که نیروهاشون هم وقتی توی مواجهه با چنین اعتراضاتی قرار میگیرن نمیتونن واقعیت رو بپذیرن، یا تولید دروغ میکنن یا معناسازی میکنن برای رفتار مردم. تولید دروغ یعنی چی؟ همین چیزی که الان شروع شده، از دیروز شروع شده دیگه. نمیدونم، مردم معترض مطالباتشون مشخصه، راه افتادن توی رسانه هاشون میگن آی قرآن آتیش زدن، پرچم آتیش زدن، امامزاده رو آتیش زدن، مسجد رو آتیش زدن، چیزایی که دروغهایی که البته با عادت داریم به این دروغها، مردم هم دیگه زبان اینا رو میشناسن. یا دروغ تولید میکنن یا معناسازی میکنن برای رفتار مردم. یعنی مخالفان و معترضان به حجاب اجباری مثلا میان روسریاشون رو آتیش میزنن، اینا میگن این کار توهین به حجابه. نه خیر، توهین به حجاب نیست، توهین به اجباره و اتفاقا خوب کاری میکنن. یکی از بهترین کارهایی که این روزها در خیابان داره صورت میگیره و تفاوت فاحشی بین جامعه و حکومت ایجاد میکنه همین است که نمادهای ظلم و فریب و اجبار رو آتیش میزنن. اختیار خودشونه، اون چیزی که 4 دهه براشون تحمیل کردید و اجبار کردید دارن آتیش میزنن و این به جای اینکه تقدیر بشه، فهم بشه، درک بشه و پاسخ داده بشه، براش معناسازی دروغین میشه.
ممنون از توضیحات شما محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دین پژوه از پاریس. در طول همین برنامه فقط بگم که الان معترضان در مرودشت فارس، در قشم، در محله صادقیه تهران پرشمار هستند، در بندرعباس، در نازی‌آباد شعار مرگ بر خامنه‌ای دارن سر میدن، در تهران پارس شعار میدن امسال سال خون سید علی سرنگونه. گروهی از معترضان در قوچان هم وارد زد و خورد شدن با نیروهای امنیتی و همینطور در شهرهای دیگه مرتب گزارش داره میاد از اعتراضاتی که هست و تجمعهایی که گسترده تر هم شده. این روزها اعتراضات در ایران به روشهای مختلفی بروز پیدا کرده، از تجمع و شعار تا پایین کشیدن تصویر خامنه‌ای و آتش زدن روسری‌ها. حجم تصاویری که در طی روزهای گذشته از اعتراضات در ایران به دست ما ایران اینترنشنال رسیده بسیار زیاده. در برنامه امروز تلاش میکنیم که با هم گوشه هایی از اعتراضات رو با شما ببینیم و بشنویم.
Let's go! سلام، این فیلمو برای اینترنشنال میگیرم. اینجا با آقا رباط قرچک. ما هم برای هشتگ مهسا امینی عکس خامنه‌ای رنگ کردیم.
تونیا ولی اغلو کنشگر حقوق زنان از سان فرانسیسکو همراه ما شدن. خوش اومدین به این گفتگو خانم ولی اغلو. زنان امروزها در ایران موهای خودشون رو در خیابان قیچی میکنن، در جلوی دوربین مینشینن، عشق میریزن، موهای خودشون رو با ماشین میتراشن، روسری های خودشون رو آتیش میزنن. دیگه گذشت از اون دوره‌ای که روسری های خودشون رو بر سر چوب میزدن. چه تفاوت هایی شما میبینین در این اعتراضات فعلی در ایران؟
با درود به شما، با درود به تمام عزیزانی که جان برکف بر روی خیابون هستن و درود به خانواده هایی که عزیزان رو از دست دادن. تفاوت این بار مسلماً بسیار بسیار زیاده با قیام های دیگه که داشتیم. اولینش از دید من این هستش که سرتاسریه و نتونستن مردم از هم جدا کنن، شیعه و سنی بکنن، کرد و تجزیه طلب بکنن، خطراتی که از بیرون از ایران هستش، این خیلی مهمه. و از اون مهمتر نقشی که زنان دارن. زنان جز اولین مخالفین، یعنی من 60 ساله امروز دختر 17 ساله هستم که 18 اسفند 57 علیه جمهوری اسلامی با زنان فریاد زدم بر علیه حجاب اجباری و امروز میبینم که بعد از 43 سال گوش شنوا برای همراه زنان ایجاد شد و شعار نه به حجاب اجباری که برای من و امثال من همون نه به جمهوری اسلامی بود، نه به قوانین اجبار جمهوری اسلامی بود. و امروز با این شعار و با جان باختن مهسا جینای عزیز به اینجا رسید که جینایی که ادعا می کرد که غریبه در شهر تهران امروز جهانی شده. جینا رو امروز همه سمبل مبارزات ایران می دونن، خصوصا جوانان ایران، نسل جوان و نه تنها زنان. فمینیست های ما زنان برابری خواهی هستن که امروز در روی در خیابان ها دارن همینی که گفتین روسری هاشون رو آتیش میزنن. این آتیش به قوانین اجباری و قوانینه. و زیباترینش چیزی که برای خود من وقتی میشنوم، وقتی میخونم، بدون اغراق باید بگم که عشق در چشمم میاره. تا به امروز ما همیشه از آنچه که نمیخوایم گفتیم، ولی امروز شعار جن جیان آزادی، زن، زندگی، آزادی، نوید این رو میده که نسل جوان ما در ایران چی میخواد. چشم و امیدش به آینده است و برای رفاه، آزادی، دموکراسی، زندگی در کشوری که دوستش داره. دیگه کسی که باید از این کشور بذاره بره تمام سردمداران جمهوری اسلامی هن، اگر نخوان گوش بدن به حرف مردم و این رژیم سرنگون نشه.
خانم ولی اغلو، این اعتراضات با جیان آغاز شد، جیان با جینا، جینا جیان آغاز شد و پیش رفت و رسید به جایی که الان همه صحبت میکنن که نباید اون رو تقلیل بدیم به گشت ارشاد. مهسا امینی وقتی کشته شد به خیابون ها مردم اومدن، ولی الان نمیخوان که فقط گشت ارشاد بره، نمیخوان که حجاب اجباری بره، رأس نظام رو هدف قرار دادن. شعار الان تو تهران پارس دارن میدن که امسال سال خون سید علی سرنگونه. فکر میکنین که چی شد که این روند به این سمت رفت، یعنی اعتراضات از حجاب وارد این فاز شد؟
من فکر میکنم تمام قیام هایی که ما تا الان داشتیم همه اینا با هم مجموعه شدن، جمع شده بودن، به مانند درست لیوانی که لبریز بود و فقط اگر قطره روش قرار میگیره و بیرون میریخت. و خون مهسا در واقع این خشم رو بیرون از اون لیوان در آورده. اگر تا دیروز فریاد ما زنان یا فعالین زن خارج از کشور این بود که مسئله حجاب پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامی است و زیاد به حرف ما گوش داده نمی شد و همیشه مطرح کردن که هیس بذارید فردا فردا فردا، الان وقتش نیست، تمام اینها با همدیگه جمع شده. ببینید خواسته صنف‌های مختلف، ما بازنشستگان رو داریم که در بازنشستگان زنان و مردان هستن، ما فرهنگیان رو داریم که باز نیمی از اون فرهنگیان زن هستن، ما ورزشکاران مخالف رو داریم، ما هنرمندان و سینماگران ایران رو داریم، ما کارگران و زحمتکشان رو داریم، ما مردم ایران رو داریم، ما دانشجویان رو داریم. چرا همیشه صنفی نگاه کردیم ولی به این نگاه نشده بود، جدی گرفته نشده بود که نیمی از جامعه صرف نظر از اینکه چه میخواد باشه یک جنس دیگره که داره اچاف دو برابر بهش میشه. و امروز تمام این خشم‌ها، تمام این سرخوردگی‌هایی که از جنبش‌های صنف‌های مختلف بود، مسائل ملی از مناطق مختلف بود، همه اینا با هم جمع شده و چون سنبه پرزور زنان در اختیار این جنبش و قیام قرار گرفته، فکر میکنم از همیشه قدیتر و سریتر پیش خواهد رفت و امید دارم که به نتیجه نهایی برسه.
تونیا ولی‌اغلو، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیشتر گفتم که اینترنت در ایران دچار اختلال شده. نت بلاک، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت در جهان، تأکید کرده و تایید کرده که دسترسی به واتساپ در ایران همین الان محدود شده. یکی از حرکت‌هایی که خود جوش در این روزها در اعتراضات‌های اخیر ما شاهدش هستیم، آتش زدن روسری‌ها به عنوان نماد بیش از چهار دهه تبعیض و نابرابری بر زنان است. روسری‌هایی که به زور تهدید و ارعاب به سر زنان کشیده شده و خود نمایانگر شکاف عمیق میان خواسته حکومت و بسیاری از زنان است. در تصاویر دیگری هم زنان گاه با گریه و گاه با خشم موهای خود را قیچی کردند، اعتراضی که حالا در رسانه‌های اجتماعی مردان هم به آن پیوستند و موهای سر خود را می‌تراشند.
شهریور اصفهان، میدان انقلاب. اصفهان توفان فش فش.
کیان امانی از مقابل مقر سازمان ملل، محل تجمع اعتراضی ایرانی ها، به ما پیوسته. خوش اومدی به این گفتگو کیان. داروش اقبالی اونجا حضور داشت، ویدیوهاش و تصاویرش رو ما خیلی پیشتر دیدیم. بیشتر برای ما بگو چقدر حضور پیدا کردن، چه شعارهایی دادن و چه حرفهایی زدن.
شراره، امروز پرحضورترین روزی بوده که طی 3 روز گذشته من دیدم. مردم زیادی از جای مختلف آمریکا، از کانادا، چند نفری رو دیدم از اروپا اومدن به نیویورک، دارن اعتراض میکنن. فقط یک گروه از معترضین نیستن، تو افراد مختلفی میبینی. حتی من کسایی رو دیدم که خودشون حجاب داشتن ولی در اعتراض به حجاب اجباری و اونچه که در خیابون‌های تهران گذشته و همینطور اومدن ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل معترض هستن. امروز هنرمندای مختلفی اومدن حمایت کردن. داریوش رو دیدیم پیشتر، آقای طالب‌زاده رو دیدم، خانم شیرین نشاط رو دیدم، تا دقایقی دیگه حامد اسماعیلیون قرار هست که در کنار من یک سخنرانی یا انجام بده. خیلی روز شلوغیه، اما علاوه بر اینها برای دیپلمات‌ها هم خیلی روز شلوغی بود. امروز هم دوباره هیئت آلمانی، هیئت تند از همه کشورها خیلی حضور داشتن. ابراهیم رئیسی و همراهش دوباره خیلی دزدانه وارد ساختمان سازمان ملل شدن. وقتی که داشتن خارج می‌شدن، من شانس اینو داشتم که از اون سوال بکنم درباره مهسا امینی و مرگ مهسا امینی، اما خب معلومه اون جواب من رو نداد و هیئت همراهش سعی کرد من رو دور کنه. من تا یک خیابون ابراهیم رئیسی رو دور کردم، ولی در نهایت با خشونت هیئت همراهش دور شدم. بذار یک چیزی رو به عنوان یک شهروند بهت بگم شراره، نه به عنوان یک خبرنگار. طی چند روز گذشته که ما اینجا هستیم و مرتبا سعی می‌کردیم مقابل هتل ابراهیم رئیسی بودیم، چندین بار تیم همراه او رو دیدیم، چندین بار از نزدیک مجبور شدیم که با اونا در تماس باشیم، سوال کنیم ازشون، اما برخورد خشونت آمیز اونها دقیقاً من و همکارانم رو برد به خیابون‌های تهران. این باعث شده که ما حتی در نیویورک حس بکنیم که حضور ترسناک اینها چقدر وحشتناک. دوباره به یاد ما میاد و ما رو به یاد مردم ایران بیش از پیش میندازه. اما در بین گروه‌های مختلف باز برگردیم به این تظاهرات. ببین از صبح مردم اومدن اونجا، حتی آب برای نوشیدن نیستش. من یک پیرمردی رو دیدم که حالش بد شده بود، آمبولانس اومد بردش، اما همه اومدن اینجا اعتراض کنن.
کدوم چهره های سرشناس رو دیدی اونجا؟ از هنرمندان، از بازیگران، از افرادی که قول داده بودن حضور پیدا میکنن؟
من داریوش رو دیدم. داریوش اومد یک مصاحبه با فرداد فرزاد کرد تا در برنامه بعدی پخش خواهد شد. ابیو منتظرشیم بیاد، هنوز نرسیده. آرش صبحانی رو دیدم، آقای امید طالبو رو دیدم، شیرین نشاط رو دیدم. هنرمندا همینطور یکی یکی دارن میان، دارن اضافه میشن لحظه به لحظه.
ممنون از توضیحات تو، کیان امانی، از مقابل مقر سازمان ملل، محل تجمع اعتراضی ایرانی ها. بگم که در ابهر شعار مرگ بر خامنه ای دارن سر میدن، در آمل بیلبورد خامنه ای رو پاره کردن، رو پایین کشیدن، در بابلسر شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن و در شهرهای دیگه مرتب خبرهاش داره میاد که اعتراضات و تجمعات داره گسترده تر میشه. 5 روز بعد از شروع اعتراضات تصاویر متعددی از درگیری شهروندان و ماموران سرکوب، چه با یونیفرم چه با لباس شخصی، منتشر شده. همچنین شلیک مستقیم به مردم هم در بعضی درگیری ها مشهود بوده. گوشه هایی از این درگیری ها رو با هم ببینیم، با این توضیح که این تصاویر حاوی صحنه های خشن هستن و ممکنه مشاهده اونها برای برخی از بیننده ها ناراحت کننده باشه. موضوعی که در درگیری‌های این روزها بیشتر از گذشته دیده شده، تلاش گروهی و همبستگی مردم برای جلوگیری از دستگیری معترضانه، تلاشی که با زد و خورد همراهه. مردمی که با دست خالی در برابر ماموران مجهز به اسلحه، شوکر، باتون و اسپری فلفل مقابله می‌کنند. کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایالات متحده در کنار شهروندان شجاع ایران که در حال اعتراضند می ایستد و همچنین کشورش به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی دهد. رئیس جمهور شیلی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به اعتراضات در ایران و کشته شدن مهسا امینی اشاره کرد. او گفت ما خود را به چند جانبه گرایی و عدالت و صلح در هر کجا متحد می‌دانیم تا اقدام لازم را انجام دهیم و تنها بیانیه صادر نکنیم. ما باید تلاش خود را برای توقف خشونت علیه زنان بسیج کنیم. می‌خواهد در ایران به یاد مهسا امینی که این هفته به دست پلیس کشته شد باشد یا در هر کجای دیگر. وزیر امور خارجه آلمان هم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به کشته شدن مهسا امینی با تاکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی باید به اعتراضات زنان ایران گوش دهند گفت این زنان خواستار حقی هستند که در همه جهان باید مردم داشته باشند. مارگارت اتوود، نویسنده کانادایی و خالق رمان سرگذشت ندیمه، در توییتی درباره اعتراضات ایرانیان به قتل مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد نوشت مرگ وحشیانه مهسا امینی شاید زمان سرنوشت ساز برای ایران باشد. صدای اعتراض مردم ایران جهانی شده. حالا از انانیموس، مشهورترین گروه هکری جهان، تا ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا هم کنار مردم ایران ایستادند. این روزها مشهورترین گروه هکری جهان وبسایت‌های دولتی را هدف قرار داده. بعد از آنکه وبسایت دولت و بانک مرکزی از دسترس خارج شد، حالا خبرگزاری فارس هم هک شده. 30,000 ردیف سند آن به دست این گروه هکری افتاده. در سوی دیگر، در پی اعلام درخواست ایلان ماسک برای معافیت از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی با هدف ارائه اینترنت ماهواره استارلینک در ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده صادرات برخی تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای در راستای کمک به آزادی اینترنت در ایران ممکن شده. همزمان با انتشار خبرهایی درباره محدودیت اینترنت و مشکلات کاربران برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی، این سوال مطرح می‌شود که اگر جمهوری اسلامی با قطعی اینترنت سرکوب را سرعت ببخشد چه باید کرد؟ آیا استارلینک می‌تواند پروژه سرکوب را دور بزند؟ محسن ایزدی گزارش می‌دهد.
شب گذشته گروه هکری انانیمس اعلام کرد در همراهی با اعتراضات مردم ایران عملیات سایبری خود را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. ساعتی بعد سایت دولت جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد. انانیمس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و در پیامی به مردم ایران گفت ما اینجا همراه شما هستیم. عملیات علیه ایران آغاز شد. منتظر ما باشید. در ادامه حمله‌های انانیمس، پایگاه اطلاع رسانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز از دسترس خارج شد، هرچند پس از مدتی موفق به بازیابی شد. انانیمس در صفحه توییتر خود از کاربران ایرانی خواست خبرهای مربوط به حمله‌های سایبری این گروه را صرفاً از صفحه اصلی انانیمس دنبال کنند. این گروه در این حال تأکید کرد که هرگز برای جمع‌آوری کمک مالی تقاضای منتشر نکرده است. انانیمس که خود را گروهی هکتیویست می‌داند، تاکنون چند عملیات گسترده انجام داده که یکی از تازه‌ترین آنها عملیات علیه ولادیمیر پوتین پس از حمله به اوکراین بود. در تازه‌ترین اقدام روز چهارشنبه، انانیمس در توییترش گفت سایت بانک مرکزی ایران را از دسترس خارج و سایت خبرگزاری فارس را نیز هک کرد. انانیموس در ویدیویی که منتشر کرده گفته اجازه نمی‌دهد سرکوب برای خاموش کردن مردم ادامه پیدا کند و همچنین نمی‌گذارد حکومت ایران در اینترنت زنده بماند. به عبارت دیگر، همزمان با تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایران، این گروه نیز به حکومت ایران اعلان جنگ کرده. محسن ایزدی، لندن.
امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی از لندن همراه ما شدن. خوش اومدین به این گفتگو. آقای ثابتی، گروه هکری انانیمس خیلی پیشتر از اینها به روسیه حمله کرده بود. الان وبسایت‌های دولتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. هکرهای عدالت علی هم دست بیکار ننشستن، اونها هم حمله هایی داشتن به سایت امر به معروف و نهی از منکر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر. چقدر این حمله ها اهمیت داره؟ چقدر میتونه تو شرایط فعلی در ایران مهم باشه؟
در مورد اینکه حملات چقدر اهمیت داره، ولی خب دلیلش هم این است که شما یه بخشی از جنگی که حالا میگم در نهایت مدت جنگ هستیم، یعنی یه بخشی از این جنگ به جنگ اطلاع رسانی و برمیگره، و خب وقتی که هکرای مثل هکرای انانیموس یا هم گروه ناشناس که تو سال 88 هم دقیقاً همین کارا رو انجام دادن در مورد وقتی که جنبش سبز بود، اون زمان هم شروع کردن وبسایت‌های مختلف از کار انداختن، دقیقاً میخوان اینجوری همبستگی همدلی خودشون نشون بدن. و یه بخش دیگه اش این هستش که اگر نگاه کنید به کاربرای من، حالا کاربرای توییتر نگاه کنیم، این هستش که می‌بینید که روح کلا افراد ایرانیایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن خیلی روحیه گرفتن، و میشه گفتش که یه جوری در حقیقت زبون درازی هستش به جمهوری اسلامی. و خب نباید اینو فراموش کنیم که همیشه جمهوری اسلامی یکی از ایده‌هایی که داشت این بود که ما با اینترنت ملی میتونیم امنیت خودمون رو بهینه کنیم. ببینید که گروه‌های مختلفی مثل انانیموس و یا مثل عدالت علی به راحتی میتونن زیرساخت‌های مختلف ایرانو مورد حمله قرار بدن. فقط یه نکته هم بگم که در مورد تفاوت دو تا حمله که عدالت علی انجام داد و انانیموس، این هستش که عدالت علی در واقع دسترسی پیدا کرد به وبسایت ستاد امر مرحوم از و تونست تمام محتوای وبسایت عوض کنه. در مورد انانیموس حملات که اینا تخصصشون هستش و خب خیلی هم روتینلی انجام میدن به صورت روزانه، این هستش که ترافیک زیادی به وبسایت وارد میکنن، مثل دیداس اتاک در حقیقت بهش میگن، و باعث میشه وبسایت از کار بیفته. به همین دلیل که ممکنه وبسایت 6 ساعت کار نکنه ولی بعد به حالت عادیش برگرده.
یه سوالی که خیلی این روزها ذهن مردم رو درگیر کرده اینترنت ماهواره‌ای هستش، همون اتفاقی که در اوکراین ما شاهدش بودیم. چقدر احتمال میدید شما که این اینترنت به دست کاربرای ایرانی برسه؟ چه مراحل دیگه ای باید طی بکنه؟
چند تا مشکل داره. میگم حالا خیلی نمیخوام آیه یس بخونم، خیلی میگن آیه یس نخون، ولی خب مشکل چند تا مشکل وجود داره. این هست که با اوکراین نباید مقایسه کنیم شرایط ایرانو. دلیلش این هستش که در مورد اوکراین، دولت اوکراین، حالا ولادیمیر پوتین هر چی فکر میکنه، شما یه دولت اوکراین دارین که دولت اوکراین درخواست رسمی داد به ایلان ماسک و استارلینک که بهشون اینترنت ماهواره بدن. ما چنین چیزی رو در مورد مطمئن هستیم وقت جمهوری اسلامی این کار انجام نمیده. مورد دومی هستش که همکنون تکنولوژیک در الان دارم صحبت میکنم، 5 سال آینده یا 2 سال آینده نیستش، تکنولوژی که الان استارلینک استفاده میکنه ماهوارهش به ایستگاه‌های زمینی نیاز دارن، و اون ایستگاه‌های زمینی ولی خب داره میگم روش کار میکنه که این ایستگاه‌های زمینی رو کمتر کنه. به همین دلیل شما به خاطر وضعیت جغرافیایی ایران به ایستگاه زمینی در داخل ایران نیاز دارین، ولی خب یه سری از افراد هستن که میگن خب کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا در ترکیه یا ارمنستان میشه ایستگاه زمینی گذاشت. میشه گذاشت، سوال این هستش که دولت‌های مثل ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا ارمنستان و آذربایجان قبول میکنن که این کار انجام بدن یا نه، چون با قبول کردن این کار یه جنگ سایبری به جمهوری اسلامی اعلام میکنن.
آقای ثابتی، همین الان که داریم صحبت میکنیم نت بلاک صحبت از این کرده که واتساپ در ایران مختل شده، اختلال داره، دوباره همون روند اعتراضات گذشته رو ما شاهد هستیم، یک کاری میکنن قبل از سرکوب گسترده اینترنت رو محدود میکنن. فهم میکنین که چه روشی رو به پیش ببرن در اعتراضات این بار و چه راههای مردم دارن، راههای کوچیکی که بتونن یه مقدار دور بزنن این روند رو؟
اول بخش دوم سوالتون جواب بدم، متاسفانه در مورد برای وقتی در مورد افراد کل جامعه ایران صحبت کنیم، متاسفانه راهی نیست که به همه افراد جامعه مثل فیلتر شکن بهشون بگیم از این ابزار استفاده کنید وقتی که اینترنت قطع میشه و با هم و اینترنت قطع اینترنت دور بزنید. چون ولی خب یه سری از افرادی که فنی باشن و یا یه در حقیقت حداقل تکنیکی رو بلد باشن میتونن با ابزارهایی که وجود داره دور بزنن اینترنت خاموشی اینترنت همون اینترنت شاددان. در بخش دو اول سوالتون این است که چه راهکاری رو انجام میده. نگاه کنید اگر تو از آبان 98 به این ور نگاه کنیم، آبان 98 کل کشور رو قطع کردن، ولی بعد یاد گرفتن که میشه منطقه بندی قطع کرد. و حدس اولیه من وقتی که این اعتراضا شروع شد این بودش که احتمالاً منطقه قطع خواهند کرد، مثلا استان کردستان یا استان خوزستان یا استان مختلف. ولی الان چیزی که داره دیده میشه این است که اعتراضات تو کل کشور و شهرهای مختلف پخش شده، شهرهایی که قبلا اصلا اعتراض نبوده، و همین دلیل شانس این که اینترنت کلا به صورت کامل قطع کنن وجوده. ولی چیزی که یاد گرفتن و مخصوصا میگم شما با این دولت شیادی مثل دولت رئیسی طرف هستید، البته فرق با روحانی هم نداره، این هستش که احتمالا سرعت اینترنت انقدر پایین خواهند آورد که اینترنت روی کاغذ وست هستش ولی شما رسما نمیتونید استفاده کنید. مثل این هستش که شما یه شیر آب دارید، شیر آب انقدر آب ازش کمیت که بود و نبود اون آب فرق میکنه. احتمال حدسی که من میذارم این کار انجام خواهند داد.
ممنون از توضیحات شما امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی از شهر لندن. اضافه کنم که مردم در شهر عراق هم در خیابون‌ها دارن شعار میدن توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه. در بابل سر، در آمل، در ابهر، در تهران فلکه صادقیه، در تهران پارس اعتراضاتی در جریان هست. از شهرهای مختلف تصاویر جدیدی به دست ما رسیده، اینکه در آمل فرمانداری رو به آتش کشیدن. بریم این تصاویر رو ببینیم، با هم برگردیم. هنرمندان ایران با زبان موسیقی و شعر از مهسا امینی میگویند، قطعه هایی که از دل برآمده و بر دل می نشیند. شهرام ناظری خواننده و آهنگساز با ترانه شور درد با آهنگسازی علیرضا فیض بشیپور درباره ژینا گیان گفته، مویه‌ای به زبان کردی. تا فردا ساعت 10 شب وقت خوش. چو زنگم زیاد دیچو کوسم کفت چو زنگم زیاد دسم لداوا دو سگم بریا دسم لداوا دو سگم بریا